وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما خوبان شنونده، امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان خوب من، با شما هستیم از رادیو گفتگو و در ادامه دعوت رو میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آینه انتخابات مجلس.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و مطابق روال چهارشنبه ها در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع انتخابات مجلس 11 و در این برنامه سیاست های اقتصاد مقاومتی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
با نگاهی به اوضاع اجتماعی کشور و گشتی در خیابان‌های شهرهای ایران میتوان دریافت که در سال‌های اخیر مهمترین مسئله کشور مشکلات اقتصادی بوده است. پر واضح است که مهمترین دغدغه نهادهای اصلی و تصمیم گیر کشور هم باید مرتبط با همین مشکلات اقتصادی باشد. در روزهایی که به انتخابات مجلس 11 نزدیک می‌شویم، باید فضا به سوی برود که رقابت‌های انتخاباتی و سطح مطالبات عمومی از نمایندگان مجلس آینده هم مسائل اساسی اقتصادی و دردهای حقیقی و ریشه‌دار کشور در این زمینه باشد. بدیهی است طرح مسائل اقتصادی در روزهای رقابت انتخابات مجلس می‌تواند منع از طرح بحث‌های سطحی، قشری و شعاری کم اهمیت شود و عیار نمایندگان آینده مجلس را در طرح و کشف راه حل مسائل اساسی کشور در ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی آشکار سازد. نباید فراموش کرد که چارچوب اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از مؤلفه ها و سیاست هایی است که مسیر پیشرفت کشور را به خوبی شفاف می کند و با دوری گزیدن از تکیه به برنامه هایی که بر توان داخلی متکی نیست، امکان برنامه ریزی بلند مدت و مؤثر را برای برخورداری ایرانیان از سرمایه عظیم انسانی، مادی و معنوی داخل در راه پیشرفت فراهم می سازد. از این رو اهتمام و توجه نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان به اقتصاد مقاومتی یکی از اصلی ترین نیازهای امروز انقلاب اسلامی است که باید در انتخابات مجلس 11 مورد توجه همگان قرار گیرد.
عزیزان شنونده، در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آینه انتخابات مجلس. آقای مهندس یحیی حاجبی، کارشناس مسائل اقتصادی، و آقای مهندس علی عشاقی، مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با ما همراه هستند. آقای حاجبی سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، جناب دکتر و شنوندگان عزیز، و همچنین تبریک ایام الله دعی فجر در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای عشاقی، عرض ادب و خیر وقت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و جناب حاجبین و همکاران شما، مخصوصا مردم شریف کشورمون که شنونده برنامه ما هستن، و همچنین تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزان و مردم انقلابی ایام دهه فجر رو، و امیدوارم که برنامه امروز بتونه مباحثی که مطرح میشه مفید و فایده واقع بشه.
انشاءالله همطور خواهد بود با حضور حضرت عالی و حاجبی. آقای اشاقی، سیاست های اقتصاد مقاومتی و اساسا موضوع اقتصاد مقاومتی طی سالهای اخیر بسیار مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته به عنوان یک راهکار اساسی و جدی برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی در ابعاد مختلف. برای اینکه بتونیم به بحث ورود داشته باشیم، از حوزه تخصصی شما کمک بگیریم و یک تعریفی از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، تفاوتی که اقتصاد مقاومتی با نگاه دیگری که مطرح اقتصاد ریاضتی چی هست و اساسا اقتصاد مقاومتی چه ویژگی هایی داره، چه برتری هایی و چه تفاوت هایی با سایر مدل های اقتصادی در جهان داره.
عرضم به حضورتون که اقتصاد مقاومتی نه به عنوان یک تاکتیک در مواجهه با شرایط تحریم، بلکه به تعبیری که خود مقام معظم رهبری استفاده کردن، من اجازه میخوام استفاده بکنم که ایشون بحث اقتصاد مقاومتی رو یه تدبیر بلند مدت برای نظام اقتصادی کشور خودمون محسوب میکنم، به معنایی که در واقع اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی و خصومت‌های شدید میتونه استمرار رشد و شکوفایی کشور باشه، به نحوی که کمترین آسیب رو به اقتصاد کشورمون وارد بکنه. خب این مفهوم در سالهای اولی که در سال 1389 توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، خب این مفهوم کمتر شناخته شده بود و بدی بود و تو همون ماهای اول ذهن خیلی از این اندیشمندان و کارشناسان و سیاستگزاران رو به خودش مشغول کرده بود، ولی در 29 بهمن ماه 1399 با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع این به عنوان یک دستور کار رسمی سران سه قوه قرار گرفت که توی 24 بند این الزامات رو مطرح کردن که مسیر اقتصادی کشور رو تحت تأثیر خودش قرار بده. خب الان با توجه زمانی که از روش گذشته، خب این مفهوم دیگه جایگاه خودش رو پیدا کرده و الان همه به دنبال این هستن که ببینن برنامه عملیاتی که تو این حوزه هست و نقشی که اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم و در دولت داره بازی میکنه به چه نحوه است. دیگه بحثای بله اوایل ابلاغ این سیاست ها این موضوعات مطرح می شد که پس این با اقتصاد ریاضتی چه تفاوتی داره، ولی الان دیگه همه اذعان دارن که اقتصاد مقاومتی دیگه اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه یک اقتصاد پویا و برونگرا هستش.
آقای حاجبی، شما چه دیدگاهی در این باره دارید درباره ویژگی های اقتصاد مقاومتی؟ چرا از طرف رهبر معظم انقلاب این مدل اقتصادی مطرح شد و چه تفاوتی با دیگر روش ها در عرصه جهانی داره؟
عرضم به خدمت حضرت عالی که اصلا در ادبیات اقتصاد با توجه به پیچیدگی ها و پیشرفت های ارتباطات و سرعت و ارتقا و تکاملشون، بدون شک سیستم های اقتصادی هم دستخوش عوامل خارجی قرار می گیرن که یا غیر قابل پیش بینی هستن و یا اثرات اونها با دانش فعلی بشری قابل پیش بینی نیست، و ادبیات اقتصاد تاباور و جامعه تاباور زمانی مطرح شد که ما فرایند و پروسه جذب این مخاطرات خارجی رو تا چه حد میتونیم در جامعه خودمون و سایر جوامع ارتقا بدیم که این جذب مخاطرات چگونه دفع بشه و یا آثار اون به حداقل برسه و ثبات برقرار باشه. این از ادبیات کلی تاباوری و یا اقتصاد مقاومتی میشه گفت. این مباحث از خب مختص کشورهایی که تحت اعمال زور کشورهای بیگانه قرار میگیرن نیست. مجامع بین‌المللی به دفعات به کشورهای در حال پیشرفت هم پیشنهادات سیاستهای تاباوری و مقاومتی رو داشتن و در سرلوحه کارهای خودشون هم قرار دادن این سیستم اقتصادی رو. خب از سال 89 که کم کم در کشور مطرح شد تا سال 92 که به صورت رسمی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد به دستگاه‌ها و قوای سگانه کشور، قطعاً خلأش رو شاید اون موقع کشور بیشتر احساس نیاز کرد، چون که اولین بار بود که ما با تحریم‌های شدید اقتصادی رو برون می‌شدیم و فشارها داشت سنگین‌تر می‌شد و ما نیاز داشتیم که به حداقل برسونیم آثار منفی این واکنش‌ها و مخاطرات خارجی رو. و کم کم از اون زمان به بعد کشور عادت کرد، یعنی مطرح شد در کشور در مجامع و تا به امروز که به یک سری تکاملی خیلی خوب داشته و قطعاً در طول این روند علاوه بر همکاری قوای سگانه، فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار مثمر ثمر بوده که در انشاءالله در ادامه بحث اونها رو بررسی میکنیم و عملکردها رو ارزیابی خواهیم کرد.
انشاءالله. متشکرم. آقای اشاقی، سیاست اقتصاد مقاومتی چگونه در مسیر فعالیت دستگاه‌های مختلف و قوای سگانه قرار گرفته و هر کدام چه نوع مسئولیتی براشون تعریف شده در این راستا؟
به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید، ما یک مفهومی داریم توی حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک و اون اینه که اگر سیاست‌ها توی قالب یک برنامه متحول نشه و یک طرح از داخل اون استخراج نشه، مطمئناً در سطح کلیات باقی میمونه. لذا دولت با همین رویکردی که خدمتتون عرض کردم و این استراتژی که خدمتتون بیان کردم، به محض اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رو در دولت به ریاست معاون محترم اول رئیس جمهور تشکیل دادن و اینو در دستور کار خودشون قرار دادن که حالا باید برنامه اجرایی این سیاست ها رو باید چیکار بکنن. لذا پس از بحث و بررسی و کارهای کارشناسی که اتفاق افتاد، 24 بند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در 12 تا برنامه در واقع تعیین شد و برای اینکه این 12 تا برنامه محقق بشه، 56 طرح براش تعریف کردن و برای اینکه این 56 طرح محقق بشه و به منصه ظهور برسه، 200 پروژه رو در مرحله اول دوستان تعریف کردن. اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه شنونده‌های عزیز ما هم در جریان این 12 تا برنامه قرار بگیرن، من به صورت خیلی مختصر و تیتروار خدمتتون عرض بکنم. برنامه اول بحث برنامه ارتقای بهره‌وری بود، برنامه دوم پیشبرد برونگرایی اقتصاد یا توسعه صادرات غیر نفتی، برنامه سوم ارتقای توان تولید ملی یا درون‌زایی اقتصاد و برنامه چهارم عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه پنجم برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی به بودجه نفت، برنامه ششم توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه هفتم گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه هشتم شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، برنامه نهم توسعه ظرفیت نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، برنامه دهم هدفمند سازی یارانه ها، برنامه یازدهم مردمی کردن اقتصاد و برنامه دوازدهم سیاست های پولی و ارزی که بر مبنای این برنامه هایی که در واقع استخراجش از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بود، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شدند که در راستای تحقق این برنامه ها طرح‌های خودشون رو به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام بکنن و بعد از اینکه این طرح‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نقش هر کدوم از دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اونها که تو قالب پروژه و به صورت مسئله محوری شکل گرفت مورد تصویب قرار گرفت و در تمامی وزارتخانه‌ها و به تبع اون در تمامی استان‌های کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ شد و برنامه رصد و پایش اون هم توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت.
آقای عجبی، به اعتقاد شما با این توضیحی که درباره اقتصاد مقاومتی داده شد، این جایگاهی که داره و اهمیتی که داره در فضای فعلی کشور، فکر میکنید که چطور میشه نظام قانونگذاری کشور رو بیشتر درگیر این نیاز مبرم امروز کشور کرد؟
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که قطعا فکر میکنم هدف اصلی داخل این سوال مجلس هست، درسته که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تشکیل حالا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت، هرچند که این ستاد از نظر من یک ستاد فراقوایی هست، ولی خب بار اصلیش حالا به نظر من متاسفانه به دوش قوه مجریه قرار گرفت و ای کاش قوه قضایی و مجلس نیز در این ستاد با قدرت بیشتری وارد می شدن. اما خب به نظر من هدف اصلی مجلس در این بحث و مجلس باید خودش رو به صورت قدرتمندتری ظاهر بکنه طبق سنوات گذشته و ارزیابی که در مجلس نهم البته به میزان کمتر و مجلس دهم ما خواهیم داشت، مجلس نقشش باید پررنگ تر باشه، باید واقع بینانه تر در این حوزه ها وارد بشه. قوانین که تصویب میشن، ازدیاد قوانین به نوعی و عدم ثبات برخی از قوانین و ناپایداری اونها باید در مجلس حتما به صورت کارشناسانه و با اولویت بندی حل و فصل بشه و قوانینی که خروجی مجلس هستن تسهیل این امر رو برای مستقر شدن در جامعه، به خصوص جامعه فعلی ما که در شرایط بحرانی قرار داره، برای جامعه ما متصور باشه. البته خب میگم همکاری قوه مجریه و مقننه بسیار در این امر مهم و ضروری هست تا ما بتونیم شاهد تجلی اقتصاد تاب‌آور واقعی در سطح کشور باشیم. حالا دو نکته اینجا به نظر من وارد هست برای بحث مجلس. اول اینکه احکام و قوانین حتما باید ثبات و پایداری داشته باشند و دوم اینکه رصد لحظه‌ای و به روز نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران توسط این واحد قانونگذار صورت بگیره و با الهام گرفتن از تجربه‌های تحریمی اقتصادی که داشتیم و موارد به روز مشابه این نقاط ضعف و آسیب‌پذیری شناسایی بشن.
چقدر بیشتر توضیح میدین این دو نکته رو؟
نکته
هر دو تا هم ثبات و پایداری و چطور
اون چه بنکی؟ متاسفانه عدم ثبات در قوانین که ما در کشور داریم، در برخی از قوانین و یا شاید ازدیاد قوانین. اولا برخی از قوانین مزاحم قوانین دیگه میشن، مزاحم اجرای قوانین و باعث میشه که بهره‌وری قانون‌گذاری در کشور به شدت نزول پیدا بکنه و خب سازمان‌ها، ارگان‌ها، دولتی‌ها همه نمیتونن با یقین کامل بگن که خب این قانون تا چه مدت اجرا خواهد شد و یا این قانون چه سدی در برابر قانون دیگه خواهد بود. علتش اینه که برخی از قوانین خب با کارشناسی خیلی دقیق شاید اجرا نشدن و تصویب نشدن و این بدبینی و عدم اعتماد نسبت به قوانین، برخی البته برخی از قوانین باعث تضعیف برخی از حوزه‌های اجرایی شده که باید حتما قوانین جدید و قوانین پیش رو با ثبات کامل جلو برن. بعد بحث آسیب پذیری، خب بحث اقتصاد مقاومت یک اصلاح ساختاری در سیستم اقتصادیه و این اصلاح ساختاری هم حتما با مطالعه کارشناسی و اولویت بندی های کارشناسی قطعا جلو خواهد رفت و ما باید نقاط آسیب پذیری که به صورت جدید در کشور بروز پیدا می کنه، شاید الان نقاط آسیب پذیر ما نقاط نباشه که در طی سالهای 92 ما باش روبرو بودیم یا حتی در طی سال 95 باش روبرو بودیم، نقاط جدیدی بروز پیدا می کنه و ما قوانین که الان داریم، شاید حتی قوانینی که در برنامه توسعه ششم تصویب شد بر مبنای نقاط آسیب پذیر قبلی کشور بوده باشه و مجلس باید انقدر خودش رو بروز نگه داره با استفاده از بازوهایی که داره و بتونن سریع رصد بکنن، شناسایی بکنن و قوانین مزاحم رو سریع حذف بکنن، قوانین جدید جایگزین بشه تا بتونن برای این آسیب پذیری های مطرح شده راه حل و قوانین حل کننده تصویب بکنن که این به نظر من یکی از موارد خیلی مهم سیاست های مجلس باید در پیش روشون باشه و نمایندگان حتما باید به این موضوع با دقت بیشتری قوانین رو بررسی بکنن. این از این. بعد برنامه های میان مدت و بلند مدت، حالا که کمتر، و برنامه های کوتاه مدت چه بحث بودجه یا برنامه های توسعه، باید با دقت نظر بیشتر، با دیدگاه های مثبت بیشتری نسبت به سیاست های بالادستی کشور حتما بررسی و ارزیابی بشن تا ما بتونیم شاهد یک هماهنگی بین قوای سگانه به خصوص مجریه و مقننه باشیم تا به یک خروجی مثبت در کشور برسیم.
آقای عشاقی، در حوزه اجرا چقدر با این موضوع تعدد قوانین، تضاد قوانین، تداخل قوانین در حوزه اقتصاد مقاومتی روبرو هستیم؟
عرضم به حضور شما که بدون تردید ما همراهی و همگامی مجلس با دولت تو اجرای منویات مقام معظم رهبری میتونه نقش مؤثر و غیرقابل انکاری رو داشته باشه. مجلس توی دو وظیفه عمده در بُعد قانونگذاری و بُعد نظارتی به عنوان ابزارهای نظارتی و قانونگذاری میتونن در تحقق اقتصاد معاملاتی نقش آفرینی بکنن. همینطور که دوست عزیزمون هم اشاره کردن، ما تعدد قوانین رو در مجلس شاهد هستیم و گاه هم بعضی مواقع بعضی از قوانین در تعارض با قوانین دیگه قرار میگیره. ولی در حوزه اقتصاد مقاومتی مجلس دهم خیلی تلاش کرد که قوانینی رو تصویب بکنه که در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بتونه نقش آفرینی بکنه. اگر من بخوام به صورت مصداقی خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، ما بحث توی قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور توی ماده 13 این قانون نمایندگان مجلس در واقع یک ماده ای رو توی این قانون که از اهمیت بیشتری هم برخوردار هست تصویب کردن، چون می‌دونید که تو حوزه اقتصاد مقاومتی یک بخشش رو حوزه بحث تولید و تولید ملی تمرکز داره و به خاطر همین موضوع توی ماده 13 قانون احکام دائمی رو بحث تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و بحث رفع موانع کسب و کار و سازوکارهای مربوط به اون اومدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رو طراحی کردن که در این راستا بتونن در واقع موانع کسب و کار و تقویت ظرفیت تولید داخلی رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن. من به اعتقادم میرسه که در واقع مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خیلی موفق عمل کرد و تونست در واقع با قوانینی که توی حوزه بحث کسب و کار و قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری موفق شد که در واقع دولت رو به عنوان مجری قانون کمک بکنه که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی بتونه با قدرت بیشتری قدم برداره.
به همین میزان که مجلس رو موفق ارزیابی میکنید، دولت هم تونسته تو این مسیر به خوبی حرکت بکنه؟
خب ببینید، دولت مجری قانونه. خب طبیعتاً اگر ما قوانینمون قوانین کارشناسی شده و درستی اتفاق بیفته، در اجرا هم میتونیم این توفیق رو شاهد باشیم. ما حتی در واقع برای پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مجلس یک کارگوری رو ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کرد که وظیفه اون در واقع پایش و ارزیابی اجرای قوانین توی دولت بوده و به اعتقاد من شاید اون مطلوبی که مد نظر بود به صورت کامل محقق نشده باشه، ولی تمام تلاش دولت مردان این بوده که تا اونجایی که میشه اون مطلوب محقق بشه.
شما چه دیدگاهی دارید آقای حاجبی؟ چقدر مجلس و دولت تونستن در این مسیر حرکت بکنن؟
ما اگر یک نگاه اجمالی به عملکرد مجلس داشته باشیم، خب حالا قبل از اینکه لوایح وارد مجلس بشه، خب ما دولت رو مسئول میدونیم، اما خب بعد از تصویب قوانین مجلس رو مسئول میدونیم. ولی خب به صورت کلی که نگاه میکنیم، آیا مثلا همون پروسه تصویب برنامه توسعه، برنامه ششم، آیا رضایت کامل ما داریم از این برنامه به عنوان یک برنامه که در شاید نقطه عطفی از مباحث اقتصاد مقاومتی داشت بررسی میشد و تصویب میشد؟ چقدر این برنامه همجهت هست با سیاست‌های ابلاغی؟ قطعاً جهت‌گیری خیلی خوبی داشته، در نظر گرفتن، ولی خب بالاخره به هر طریقی که بود قانون تصویب شد، یعنی قانون ششم تصویب شد در مجلس و این قانونی بود که یک حکم اقتصادی اولین بار بود در کشور تا این حد عمیق بررسی و تصویب میشد. در کل حالا با توجه به شرایط جدیدی که بود و اولین بار بود تا این حد عمیق مطرح میشد، میشه پذیرفت. عمل کرده دولت هم خب حقیقتا من فکر میکنم دولت هم با توجه به سیاست خروجی های مجلس خوب عمل کرده، یعنی تا اونجایی که در اختیاراتش بوده تونسته عمل بکنه. اگر هم نقصی بوده در تقدیم لوایح و یا قصوری هم بوده در اینکه چه چیزهایی مورد نیاز دولت بود در تسهیل روابطش، در اجرا و جهتگیری اقتصاد مقاومتی، خب اینجا شاید باید یه مقدار سازمان برنامه حتی بهتر عمل میکرد و بتونه لوایح رو هرچه سریعتر به مجلس ببرن تا مجلس با سرعت بیشتری بتونه جامعه رو فضا رو براش فراهم بکنه که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت کامل جلو برن. ولی خب این همکاری قابل قبول هست.
آقای عشاقی، شما درباره نسبت بین برنامه ششم و اقتصاد موقتی چه دیدگاهی دارید؟
ببینید، معمولا برنامه‌های توسعه تو کشور ما یکی از مهمترین قوانین اثرگذار توی وضعیت میان مدت کشور محسوب میشن. در واقع برنامه‌های توسعه به یک نوعی میشه گفت که حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب هست. خب به تبع اونم برنامه ششم توسعه که در واقع جزو همین قوانین مهم و اثر بخش هست، به اعتقاد من با توجه به ماهیت زمانی میان مدتی که برنامه 5 ساله ما دارن، یه ابزار سیاستی مناسبی برای اصلاح ساختارها و رفع مشکلات بنیادین کشور هستن. خب ما مقاوم سازی اقتصاد رو اگر بخوایم داشته باشیم، قطع به یقین نیازمند این هست که اصلاحات ساختاری خیلی خوبی رو داشته باشیم که بتونه با توجه به تحریم های اقتصادی که الان هم بیشتر ظهور و بروز پیدا کردن، بتونن نقش آفرینی بکنن. با توجه به مباحث هایی که در واقع مطرح شد در برنامه ششم، تلاش دولت بر این بود که بتونه تمام سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری رو به یک نحوی در قوانین یا در قانون برنامه ششم بیاره و من اعتقادم بر اینه که اگر نقصی هم هست، به نظر من مصداقی صحبت بکنیم، چون من میتونم به صورت مصداقی اثبات بکنم که ما این 24 بند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری رو به صورت کامل تلاش شد که در برنامه ششم گنجونده بشه و این هم قطع یقین با تعامل نمایندگان محترم مجلس این موضوع رو در واقع صحه گذاشتن.
آقای حاجب، شما مصداق دارید برای این دیدگاهتون؟
بله، من به نظرم اگر به صورت مصداقی اگر
واقعا اشاره‌ای نشده شما داشته باشید.
خب درسته، من شاید به صورت کلی بخوایم نگاه بکنیم، یک قانونی هست مبتنی بر مقاومتی، اما خب شما لوایحی که بعداً لوایحی بود که برای اجرای قانون برنامه تقدیم مجلس شدند، توی اون لوایح اگر شما نگاه بکنین مصداق کامل اجرای اقتصاد مقاومتی رو ما داشتیم. من میگم پروسه تصویب برنامه ششم، حالا با اون فراز و نشیب هایی که در مجلس نهم و دهم داشت، شاید خروجی اول خروجی قابل قبول نبود. حالا مصداق هاش رو من نمیدونم بیان کردنش به چه شکل باشه،
چون یک بحث تخصصی داریم انجام میدیم. اگر مصداقی بفرمایید که آقای عشاقی هم چون در حوزه سازمان برنامه حضور دارن و مسئولیت دارن، میتونه به حل موضوع کمک بکنه. شاید دیدگاه شما این باشه که درست، از منظر مصداقی این تضاد وجود داره. آقای عشاقی توضیح میدن که نه، این تضاد نیست.
بله درسته، من بیشتر جهتگیری کلی این که رد گفتم نمره قابل قبول نمیشه داد، جهتگیری بود که این برنامه سازمان ها و ادارات های ما رو به صورت کامل نمیتونست هم جهت بکنه با هم دیگه و ما مجبور میشیم لوایحی رو تقدیم مجلس بکنیم که بتونه تسهیل بکنه این جهتگیری رو برای سازمان ها و ادارات. حالا من چند تا مورد مثالی هم در بحث سایر قوانین که میخواستم توی بحث عملکرد مجلس در سنوات بودجه بهش بپردازم، مثلا قانون رفع موانع تولید رو ما داشتیم که اگه شما در سن 97 فکر میکنم در مجلس بررسی شد، که این در واقع یک لایحه‌ای بود برای اجرای برنامه ششم توسعه و یا سیاست‌گذاری مجدد در حوزه نفت.
مجلس نهم مطرح بود، مجلس دهم یک بازنگری شد.
بعد دیگه بالاخره در سال 96 به قانون تبدیل شد. با من اول سال 96 ابلاغ شد.
آقای عشاقی،
قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای در واقع نظام مالی کشور هست که در واقع از طرف دولت به مجلس ارائه شد، که این با توجه به رکودی که تو حوزه اقتصاد کشور حاکم شد، این ضرورت به نظر رسید که باید با توجه به قوانینی که ما در کشور داریم یک قانونی رو برای حل این موضوع به مجلس ارائه بشه که به محض اینکه این موضوع با رویکرد اقتصاد مقاومتی به مجلس داده شد به تصویب رسید که در واقع در راستای بند نوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم که بحث تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و بحث 19 اون یعنی بحث شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی اقتصاد بود در واقع مورد تصویب بله به تصویب رسید، ولی خب تو اونجا هم در واقع دولت رو مکلف کردن که به جای اینکه دولت خودش تصدیگری بکنه بیاد واگذار بکنه خدمات رو به بخش خصوصی و مردم.
آیه حاجی من فکر میکنم این نگاهی که شما دارید به واسطه اتفاقاتی است که درباره برنامه ششم افتاد، روندی که شاهد بودیم اواخر مجلس نهم، بعد دوباره در مجلس دهم بررسی که صورت گرفت، تغییراتی که ایجاد شد. خب دولتی ها متعهد بودن که اصلا مجلس یک برنامه جدیدی رو تدوین کرد و نوشته شد. از این منظر شما متعهد هستید که برنامه با سیاست اقتصاد مقاومتی همخوانی نداره؟
همخوانی من